في الدين.
فقه آل محمد
ليتفقه في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مسائل دهگانه که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودن این یکسان نیست. برخی از این مسائل دهگانه خیلی محل ابتلاست، اون را هم محقق در سایر کتاب هاش رو مطرح فرمودن، هم در متون فقهی دیگه است. برخی از این مسائل دهگانه کمتر محل ابتلاست، لذا مرحوم محقق در شرایع که جامعه ترین کتاب ها اونا ذکر میکند، ولی در المختصر و نافع که متن ریاضه است ذکر نکرده. شهید در متن لمعه ذکر نمی کند. های مسئله نهم را مرحوم محقق در المختصر و نافع ذکر نکرده، مرحوم شهید در لمعه ذکر نکرده، و چون یه روایتی در مسئله هست مرحوم محقق این رو در شرایع ذکر فرموده. مطلب دوم آن است که دو قول رسمی در بحث دیروز گذشت. صورت مسئله‌ام که مستحضرید این است: مردی به ادعای زنی که همسر ندارد با او ازدواج کرد. بحث به ظاهر عقد صحیح بود. بعداً مدعی پیدا شد که این زن همسر من است. از امام سلام الله علیه سوال می‌کنند که در چنین فضایی باید چه کرد؟ فباید برن محکمه. اگر این مرد بیانه اقامه کرد که برابر بیانه حکم شود، و اگر بیانه اقامه نکرد به این دعوا اعتنایی نمیشود، پس این دعوا از در محکمه مسموع نیست. این اساره روایت یونس. طبق این روایت مرحوم محقق در متن شرایع فتوا داده است. سوال این است که دعوا اگر به محکمه مراجعه بشود، اون که مدعی است باید بیانه اقامه کند، اون که منکر است با سوگند ارائه کند. چرا شما فرمودید فقط بیانه مسموع است؟ خب اگر مدعی بیانه نداشت، منکر باید سوگند یاد کند. مرحوم محقق و همفکرانشون که گاهی تعبیر مسالک و امثال مسالک مثلا این است که اکثر فقهایی رو میگن، گاهی نه این چنین نیست. گروهی از فقها همانته مرحوم محقق نظر شریف شوینه، گروه دیگری مثل مرحوم علامه محقق فکرانشون نظرشون جدی است. اونی که مرحوم محقق و هم فکرانشون این است که این دعوا محکمه پسند نیست، زیرا یمین و سوگند در جای مؤثر است که اگر یمین نباشد اقرار باشد اثر بخش باشد. اینجا اگر این زن اقرار کند، مستحضرید که اقرار العقلا علی انفسهم جایز و نافذ. این اقرار در اینجا هیچ اثری ندارد. چرا؟ برای اینکه الان طبق عقد شرعی همسر این مرد دیگه است. بخواهد علیه اون مرد اقرار کند که چنین اقرار نافذ نیست، پس این اقرار کل عدم است و هیچ اثری ندارد. وقتی اقرار کل عدم بود یمین اثری ندارد، چون یمین در جای اثر دارد که اگر یمین نباشد اقرار باشد اثر بخش باشد. اینجا این اقرار لغوه، برای که نسبت به خودش که چون شوهر دارد اقرار او بی اثر است. نسبت به شوهرش اقرار نافذی، چون اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، نه علی غیرهم نافذ. پس این اقرار کل عدم است. وقتی اقرار کل عدم بود یمین جا ندارد. لذا اگر این مرد مدعی به محکمه مراجعه کرد، فقط به بیانه باید بسنده بشود و اگر بیانه نبود یمینی در کار نیست. اما مرحوم علامه در تذکره و همفکرانشون میگن نه، یمین به عهده این زن هست. چرا؟ برای اینکه این یمین بی اثر نیست. اگر این شخص اقرار بکند، اثرش این است که مهر المثل را به زوج باید بپردازد، زیرا برابر اقرار او بزء او حق انتفاعی از بزء مال این مدعی است، یعنی این کسی است که ادعای زوجیت میکند. و چون این زن شوهر کرده است و این شوهر او نمیتواند از بزء او استفاده کند، این تفوید منفعت بزء است. چون تفوید منفعت بزء است باید مهر المثل بپردازد، پس اثر فقهی و حقوقی دارد. چون اثر فقهی روی اقرار او بار است، باید سوگند یاد کند. پس این دعوا مسموع است و به عهد الامرین این دعوا مختوم می شود، یا بینه مدعی یا یمین منکر. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، سند ابتدایی این دو قول مشخص شد. باید ریشیابی بشود که این دو قول از کجا پیدا شد. یه قدری با جلوتر بریم. این سند به تنهایی کافی نیست. چرا؟ این که گفته بشود این زن اگر اقرار بکند باید مهر المثل بپردازد، آیا بز ملک است، مال است، عینش ملک کسی است، منفعتش مال کسی است، انتفاعش مال کسی است؟ ما الان با دو تا کار بکنیم. یکی امور مالی در اسلام و فقه اسلامی رو با تشریح بکنیم که چند قسم است. یکی اینکه بحث بکنیم ناموس زن آیا داخل در این اقسام ثلاثه هست یا نیست. مسائل مالی، حق مالی در اسلام به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول همون قسم اصلی و رایج است که انسان یه چیزی رو مالک باشد، که بی و امثال بی همین است. انسان وقتی مالک یک زمین هست، مالک یک خانه است، جمیع منافع مال اوست. مسئله بی و امثال بی جزء عقود است که در حریم ملکیت عین راه دارن. قسم دوم مالک عین نیست ولی مالک منفعت است، مثل اجاره و امثال اجاره. در اجاره این شخص مستأجر یا مالک منفعت عین است یا مالک منفعت شخص. یه وقت کسی یک مغازه یا واحد تجاری یا مسکن را اجاره میکند، این شخص مستأجر منفعت این خانه یا مغازه را مالک می شود. یه وقت است یک کارفرما یک کارگر را اجیر قرار می ده، این کارفرما میشه مستأجر، اون کارگر میشه اجیر. منفعت این شخص را مستأجر در امروز مالک می شود یا منفعت شخص است، مثل اجیر شدن، یا منفعت عین است، مثل که مدام خونه رو مغازه رو اجاره می ده. مستأجر در همه موارد مالک منفعت است، نه مالک عین. قسم سوم آن است که نه مالک عین است که در بی و امثال بی مطرح است، نه مالک منفعت است که در اجاره و امثال اجاره مطرح است، بلکه حق انتفاع دارد. مثل این حجره که به طلبه ها میدن، این حجره نه ملک طلبه است که بفروشه، نه منفعتش مال اوست که اجاره بده و اگر چند روز کسی غصب کرد او برود مال اجاره بگیره. این فقط حق انتفاع دارد. حق انتفاع نظیر بحث آریه است. در عقد آریه ما چی میگیم؟ معیر به مستعیر چی میده؟ نه عین میده نه منفعت. اگر کسی فرشی را از کسی آریه گرفت، این فرش مال معیر است یک، منفعت فرش مال مؤیر است، دو انتفاع فرش حق انتفاعش به این مستعیر داده شده، سه. خب پس بنابراین در مدارس امثال ذلک اینها مستعیرن نه مستعجر، لذا اگر کسی حجره دیگری را غصب کرد درست است معصیت کرد، اما بدهکار نیست که منفعت این حجره را به این شخص باید بدهکار باشد، باید بپردازد نظیر اجاره. خب باز از چه قبیل است؟ شوهر حق بهره برداری از زن دارد، این باز عیناً مال اوست، نظیر ملک مبی، از اون قبیل نیست. منفعتاً مال اوست، نظیر اجاره، شبهه این هست. فقط انتفاع مال اوست، اگر حق انتفاع داشته باشد که در برابرش مالی در کار نیست. شواهدی هست که یقیناً از سنخ ملک عین نیست، مثل عمه نیست که این ملک تلق شوهر باشد، از اون قبیل نیست. مسئله منفعت به مال مطرح است برای اینکه یه سلسله امور مالی به عهده شوهر هست که این تقویت میکند جریان ملک منفعت را. اگر زوج تمکین نکرد، شوهر میتواند نفقه ندهد، مسکن ندهد، کسب ندهد، این منافع را باز بگیرد، نشان است که این امور در برابر اون مسئله بز است، صرف حق انتفاع نیست. و از طرفی هم این امر دائر است بین حق الله و حق الناس، به تلفیقی است. ذات اقدس اله بعضی از امور را به عنوان حق الناس به اونها واگذار کرد، مثل مال مردم و جان مردم، لذا مال مردم به جان مردم حق و ناس است. اگه کسی مال مردم رو تلف کرد، این مال باخته، میتواند مالش رو بگیرد، میتواند عفو کند. اگر کسی را کشتن، ولی دم میتواند قصاص کند، میتواند عفو کند، میتواند تخفیف بدهد، همه این حق و ناس است. اما تجاوز به ناموس این چنین نیست، حق و ناس نیست، لذا اگر زن رضایت بدهد پرونده همچنان بازه. شوهر همه بستگان این زن بخواهند به زن مورد تجاوز رضایت بدهند، پرونده همچنان بازه، زیرا ناموس زن حق الله است که به عنوان امانت در اختیار زن هست، نه به عنوان حق الناس. لذا اگر تجاوز به عنف شد که حکمش قتل است، این تو باب حدود مطرح است، تو باب قصاص مطرح نیست. چون تو باب حدود مطرح است به صبغه حق اللهی هم دارد، لذا اگر زن بیاد شکایت شو پس بگیره، شوهر یا همه بستگان بیان شکایت پس بگیره، محکمه میتونه این شخص متجاوز را اعدام بکنه، زیرا این حق الله هست به عنوان امانت به این زن سپرده شده. صرف حق الناسی نیست که با مسائل مالی حل بشه، اینطور نیست که اگر تجاوز به عنف شده اون مهر المثل رو که داد مسئله حل بشه، باید مهر المثل که بپردازه، مهر المثل دیگه حق الناس است، باید بگیره. اگر تجاوز به اون شده چیزی باید به این زن بده، مهر المثل باید بپردازه، ولی اعدامش در جاش محفوظه. این اعدام از سنخ قصاص نیست، از سنخ حدود است، چون حق الله است و هر کدام از این هم رضایت بدن بی اثر است. اینه که این مسئله رو یه قدر پیچیده کرده که این حق بوز از سنخ ملک عین نیست، از سنخ ملک منفعت هست یا از سنخ ملک انتفاع، از طرفی حق الله هست یا حق الناس. این که در روایت شده است فقط بینه، و این که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمود فقط بینه، برای از که خیلی روشن نیست که این حق الناس است تا مسئله اقرار حقی را ثابت بکند، انکار حقی را نفی بکند و مانند آن. اما اصلاحات البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، خب توسط که به اطلاق در موارد خاص و خیلی وجهی ندارد، موارد خاص است که وسیله ادله خاصه تخصیص بخورد یا تخیید می شود دیگر. ما اگر اطلاقی داریم البیانه علی المدعی و الیمین علی من انکر، به این که نمیشه توسل کرد در مورد خاصه که یه روایتی به نام روایت یونس هست که دارد این حرف او مجلا تسمع الدعوه الا مع البینه. اما این مرحله که بزرگان فرمودن به این که یمین معیاری دارد و این است که یمین در جایی است که اگر اقرار بشود اثر بخش باشد، اینجا چون اقرار لغو است اثری ندارد. گفتن یمین در جایی است که اگر منکر اقرار بکند یه اثر فقهی داشته باشد، اینجا اگر اقرار بکند اثر فقهی ندارد. حالا این زن آمده اقرار کرده که من همسر تو هم، خب این خودش الان شوهر دارد، شوهر مدعی است، علیه شوهر که نمیتونه اقرار بکنه، علیه خودشم اقرار کردم که نمیتونه بره تو خونه مدعی، پس این اقرار لغو است. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه یمینی در محکم مسموع است که یک گوشه از گوشه های حقوقی را به عهده بگیرد، اینجا یقینا اثر دارد. چرا؟ برای اینکه اگر چون که این زن سوگند یاد کرد دعوا مختوم می شود، یه دعوای در کار نیست. گفتید یمینی اثر دارد که اگر یمین نبود و اقرار بود اثر بخش باشد. ما برفرض قبول بکنیم که اینجا اقرار بی اثر است، اما آثار فراوان دیگری هم دارد. یه وقت شخص خودش یمین رو انشاء میکند، سوگند یاد میکند، که خب نفی دعوا می شود. یه وقت اقرار نمی کند، یمین را بر می گرداند به مدعی، حلف یمین مردوده اثر دارد. یا نکول می کند، می گوید نه سوگند یاد می کنم نه یمین را بر می گردانم به مدعی. یه وقت است که منکر در محکمه سوگند یاد می کند، یه وقتی می گوید من سوگند یاد نمی کنم ولی مدعی اگر سوگند یاد بکند من قبول دارم. یه وقتی نه خودش سوگند یاد بکند نه سوگند را ارجاع میدهد به مدعی، نکول دارد. در اینجا دست محکمه بسته نیست، حکم قضا بسته نیست، قاضی میتواند حکم بکند. حالا نکول یا حکم اقرار را دارد یا حکم بینه را دارد. چه اینکه یمین مردوده اگر شون چه اون مدعی سوگند یاد بکند یا حکم اقرار رو دارد یا حکم بیانه رو دارد، این امور چهارگانه زندن. شما میگید این یمین اثر ندارد، یعنی چی؟ حتما باید اقرار اثر داشته باشد تا یمین مؤثر باشد. خب اگر اقرار اثر نکرد این یمین را منکر برگردوند به مدعی، مدعی یمین مردود را حرف کرد، اثر فقهی و حقوقی دارد. و اگر چنونچه منکر سوگند یاد نکرد، لجاجت کرد، گفت نه سوگند یاد میکنم نه اقرار میکنم نه سوگند را به مدعی ارجاع میدهم، این که نکول کرد، محکمه که دستش بسته نیست، میگوید نکول منکر یا به منظره اقرار اوست یا به منظره حلف یمین مردود است و نکاح ثابت میشود، نکاح با اون مدعی، بنابراین اثر ندارد. یعنی چی؟ کی گفته که یمین فقط در جای مؤثر است که اقرار مؤثر باشد؟ یمین به یکی از انهای چندگانه یاد شده اثر قضایی فقهی دارد در محکم دین. بنابراین تا اینجا روشن می شود که فرمایش مرحوم علامه و همفکرانشون که در تذکره و امثال تذکره یاد شده است این تقویت می شود. مطلب دیگر این که از لابلای مسائل فقهی بر می آید که برای این بوز یه حق مالی قائلن، البته حق الله سر جاش محفوظه. و اون این که اگر کسی دو تا زن داشته باشد، یکی زن بزرگ یکی زن کوچک، قبلا مستحضر بودید، بچه ها را عقد انقطاعی می کردن تا اعضای اون خانواده محرم این شخص باشن، منتها حالا احتیاط در این بود که مدت استمتاع را هم داخل کنند. این که مثلا یه دختری رو عقد بکنن تا مادر اون برای کسی محرم بشه، عقد یک ساعته، دو ساعته، یک روزه، دو روزه، تقریبا گفتن برخلاف احتیاط است. موافق احتیاط اینه که مدت استمتاع را داخل بکنن، بعد ابرا بکنن، بگن 14 ساله، 15 ساله این دختر عقد میشه که این مدت استمتاع داخل هست، بعد از یکی دو روز ابرا میکنن. این چیزی نیست که مدت استمتاع احتیاط در اینه که داخل بشه. خب حالا این زوجه صغیره دارد، این شیرخوار هم هست، زنی دارد که اون زن بچه دارد و شیر دارد، اگر این زن بزرگ این دختری که به عقد این مرد در آمده به او شیر بدهد، نکاح این زن میشه باطل، زیرا رضا همون طوری که رضای سابق نشر حرمت میکند، رضای لاحق هم به شرح زن نشر حرمت میکند. اگه کسی مادر رضای کسی بود، خواهر رضای کسی بود، دختر رضای کسی بود، نمیشه با او ازدواج کرد. و اگر کسی با کسی ازدواج کرد، بعد همین شخص مادر رضایی شد یا خواهر رضایی شد یا دختر رضایی شد، خب نکاحش باطل دیگه. رضای سابق نشر حرمت میکند، رضای لاحق هم به شرح زن. اگر چنانچه این زن بزرگ این دختر کوچک را شیر بدهد، این زن میشود ام زوجه. وقتی ام زوجه شد، نکاح او باطل است، چه نکاح سابق چه نکاح لاحق. قبلا ام زوجه نبود ولی الان ام زوجه است و نکاح او میشه باطل. و سبب بطلان او هم شیر دادن او بود، این کاری کرده که شده ام زوجه، و کاری کرده که نکاح او بشه باطل، کاری کرده که شوهر نتواند از بازو استفاده کند. لذا میگن این زن بزرگ که نکاحش باطل شده است، ضامن مهر المثل است. این معلوم میشه یه سابقه مالی دارد دیگه. از در حکم تکلیفی جهل و امثال ذلک بین قاصر و مقصر ممکنه فرق بگذارند، رفع مال علوم بگیرد، اما از در حکم وضعی خب باید مسئله شرعی یاد بگیره. حالا یک کسی خطاً مال کسی رو شکست، این چنین نیست که حالا حکم تکلیفی که برطرف شد و که وضعی هم برطرف بشه دیگه. این خیال کرد مال خودشه یا یادش رفته پاش خورده این شکوند. اصل این فر را مرحوم علامه تو تذکره در جلد 24 صفحه 105 این گونه از مسائل ذکر، مسائل فراواریشون مثل سایر فقها در باره رضا ذکر کردن. اون روز مسئله نکاح با مسئله رضا آمیخته شده بود، خیلی از فروع رضا رو مطرح میکردن که رضا سابق چه اثر دارد، رضا لاحق چه اثر دارد، برای نشر حرمت رضا چند شرط لازم است. الان این گونه از فروع کم است. شما وقتی به تذکره مرحوم علامه هم سراجه بکنید، چندین صفحه درباره رضا بحث کردن، بحثای عمیق هم هست، هم روایات ما هست هم بحثای فقهی. مرحوم علامه هلی در کتاب شریف تذکره جلد 24 صفحه 105 اونجا می فرماید به این که اگر کبیره یعنی زن بزرگ زن کوچک را شیر بدهد، چون این زن کوچک دختر او می شود، بنت و زوجه است، و این زنی که شیر داد میشه ام و زوجه، لذا نکاح او فاسد است. و اذن فسخ نکاحها، حالا که شیر داد نکاحش منفسخ می شود. فعلا زوجها نصف المسمى و یرجع بالغربه علی الکبیره، ولا یجب للکبیرت شیئن علی زوجها ان لم تکن مدخولا بها لان الانفساخ جاء من قبلها. این نکاح را تو باطل کردی، تو به این دختر شیر دادی، شدی ام زوجه، تو حقی نداری، تو مهر المثل نمیخوایی، تو این مال را با سوء مسئله ندانستن خودت تفوید کردی. خب مسئله 301 اینه که لو کان له زوجتون کبیرتون نائمتون فرتزعت زوجته الصغیرتو منها فلا مهر للصغیره وللکبیرت نصف المسما اِلَّمْ يَدْخُلْ بِهَا وَجَمِعُهُ اِنْ دَخَلَ وَيَرْجِعُ بِالْغُرْمِ فِي مَالِ صَغِيرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. حالا این کودک، این زن بزرگ خواب بود، اینم کنار پستانش رفت و شیر او رو خورد، چون اختیاری او باید بیدار باشه و شیر بده اثر ندارد، خصوصیت ندارد، این شیر رو خورد. وقتی شیر رو خورد میشه بنت و زوجه، اون زن بزرگ میشه ام و زوجه. نکاح ام و زوجه باطل است، نکاح بنت و زوجه باطل است. این مهریه رو کی باید بپردازه؟ این زن که نکاحش باطل شد، این گناهی نکرده، با اختیار نبود، این مهر میطلبه. کی باید بده؟ شوهر. از مال کی بگیره؟ از مال این صغیره، این بچه صغیره، چون مسئول مالی دیگه صغر و کبر ندارد که. ولی این طفل باید نصف مهر المسلم، اگه دخول نکرده باشد به اون کبیره، و اگه دخول کرده باشد که تمام مهر رو باید بپردازه. خب این معلوم میشه که آثار مالی برش باره. این فروع بسیار ریز کم ابتلا را تو رضا ذکر کردن. پس بنابراین صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، مبنای اول مشخص شد، مبنای مبنا هم مشخص شد. معلوم شد حق با مرحوم علامه است، نه حق با مرحوم شهید، نه حق با مرحوم محقق. روایت هم میشه برابر قاعده. اگر مزمره است یا مشکل دیگری دارد با این حل میشود و کاملا، منتها یه قیدی هم باید باشد که علامه هم کار کرد، یعنی دعوا محکم پسند است، بیانه باید اقامه بشود. نشد یمین، نگیم این یمین بی اثر است، برای اینکه اقرار بی اثر است. یمین اثر دارد، اگر یمین ایجاد شد که دعوا تمام میشه، باید اثرش دیگه. اگر یمین نکرد، یمین را برگردوند به مدعی، مدعی یمین مردوده را ایجاد کرد، اثر دارد، ثابت میشه نکاح. و اگر نکول کرد، گفت نه خودم قسم میخورم نه بر میگردانم مدعی، محکمه حکم میکند به ثبوت نکاح. پس جمیع آثار بر همین باره دیگه، چرا شما میگید اثر نداره؟ پس تسمع او این دعوا با بیانه و یمین. الحمدلله و علیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام میگیم به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که رادیو معارف را انتخاب کردید، با برنامه‌های این رسانه دینی همراه هستید. بنده سید مرتضی موسوی نژاد، گوینده این نوبت، همراه با همکاران عزیز و بزرگوارم آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، در خدمت شما بزرگواران هستیم در روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399، ششم صفر المظفر 1442 و از این لحظه برنامه‌هایی رو که انشالله می‌خوایم تقدیم کنیم خدمت شما اعلام می‌کنم. البته فرصت من برای اعلام خیلی کوتاه هست. اولین برنامه این نوبت عرفان اسلامی است، 6 و 30 دقیقه مکارم خوبان تقدیم شما سروران گرامی میشه، درس اخلاق آیت الله ناصری و 6 و 45 دقیقه مطابق معمول روزهای هفته مهربان باشیم رو برای شما سروران گرامی در نظر گرفتیم که به صورت زنده تقدیم خواهد شد.